حاجیبند سلام بر شما.
خانم فقیه منم سلام عرض کنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنون که با ما همراه شدید. در تیتراژ این بخش داشتم تحلیل شما رو در رابطه با صعود به 2,500,000 واحدی اون روزای خوب بازار رو میدیدم، یادش بخیر. انشالله دوباره شاهد رونق بازار باشیم آقای حاجی. بحث امروز هم 23,000 واحد کاهش رو نشون میده در شاخص کل و بازار به 1,313,000 برگشته. تحلیلتون از وضعیت بازار چیه؟
خب خیلی فکر میکردن امروز دیگه روز مثبتی برای بازار باشه، به دلیل اینکه در گروه بانکی، خودرویی، فولاد، فامیلی، اینها نمادهای بزرگی بودن که دیروز صفای خریدشون جمع شد، صفای فروششون، و حداقل فکر میکردیم امروز لااقل این نمادها متعادل رو به رشد باشن. البته که اول صبح هم متعادل و تا حدودی هم مثبت بودن، ولی الان ما میبینیم که ایران خودرو تقریبا صفای فروش هست، فولاد همینطور، و بازاری که ازش حمایت هم نشه جز این توقعی نمیره آقای پاکزاد عزیز. و خب به هر حال رنگ رخسانه بورس حکایت از سر درون اقتصاد و تصمیم گیری دوستان داره و وعده و وعید هم دیگه به نظرم هم جواب نمیده. مجلس ای کاش ورود نمیکرد به این بازار، و خب بالاخره مجلس هم نشون داد حرف ها و گفته هایی که در اونجا داره اتفاق میفته و به هر حال دهم به دهم میچرخه، خیلی انگاری اثری توی بازار نداره متاسفانه.
درسته، البته وعده های آقای قالیباف مبنی بر ورود بازارگردان ها میتواند مؤثر باشد، حداقل در بود نقدینگی شاید کاهش رشد رو، کاهش بازار رو بتونیم شاهد باشیم و سرعتش کم بشه. فکر میکنید کی عملیاتی بشه؟ چون الان بیش از یک ماه و نیمه که این وعده رو هی دارن میدن.
آقای پاکزاد الان من داشتم نگاه میکردم، مثلا نماد پالش نفت بندرعباس دیروز بازارگردان خودش رو معرفی کرده. خب تا به الان تقریبا 60 میلیون صف فروش هست، 1,000,000 معامله شده توی نماد. این بازارگردانی به نظر من نیست، و حالا دارن از سر خودشون شاید هم شرکت ها باز میکنن که اسمشون مثلا تو لیست بدهای بازارگردان معرفی نکن نره، صرفا همینه، چون واقعا از ما اراده جدی میخواد مبارزه با این که و برخورد با این که کسی بازارگردان معرفی کنه و بازارگردانی نکنه. شرکت هایی که بازارگردان نمیکنن تکلیفشون چیه؟ اصلا خود سازمان بورس نیومده شفاف سازی کنه دقیقاً چه شرکت هایی میگن ما بازارگردان معرفی نمی کنیم، چه تنبیهاتی رو دارن اعمال میکنن. فکر میکنم یه تکلیف قانونی کارمندی بوده که همینجوری دارن بهش عمل میکنن و اثرشون میگذرونن و اتفاق خاصی بعید میدونن دیگه برای بازارگردانی در این بازار نیفته. کوتاه بگم که ما حداقل چیزی حدود 20 روز 25 روز از معرفی بازارگردان ها تو بازارمون گذشته اون دستورالعمل و هنوز اتفاقی نیفتاده،
اتفاق جدی نیفتاده. الان تا روزهای قبل تازه واردها با نگرانی بازار رو دنبال میکردن و سراغ صفهای فروش میرفتن. فکر میکنم یه چند روزی شاهد ورود قدیمی ها به این فضا هستیم، چه حقیقی ها و چه حقوقی ها. تو این فضا فکر میکنید این افت تا کجا ادامه پیدا بکنه آقای حاجی؟
اگر فردا این شاخص بورس ارتفاعی 1,300,000 رو هم از دست بده که خیلی هم بعید نیست، چون الان فکر میکنم شاخص بورس چیزی نزدیک 1,313,000 هستش.
بله،
من فکر میکنم دیگه باید بریم به سمت شاخص مثلا 1,100,000، 1,000,000 واحد، ضمن اینکه ما فعلا گرون گرداشتیم مثلا نماد بزرگی مثل 60 رو برای اینکه به افت بازار کمک نکنه. بانک تجارت رو فعلا متوقف کردیم، سایپا رو فعلا متوقف کردیم، یعنی شما فکر کنید اگه قرار باشه اینها هم باز باشن ما فکر کنم هفته آینده دیگه 1,000,000 واحد شاخص بره. ولی میگم یه عزم جدی میخواد با این فرمون، اگه ما بخوایم بریم که فکرم میکنم با این فرمون داریم میریم، شاخص احتمالا مثلا 1,300,000 رو از دست بده. میگم مگه اینکه مثلا امروز بعد از اون یه اتفاقی بیفته، یه خبری بیاد، یه حمایت جدی، با این فرمون من فکر میکنم شاخص همینطوری روند نزولی خودش رو تو این سرپایینی ادامه بده.
فکر کنم تنها افتخاری که اون موقع برای بازار بورس و سیاستگزاران این بازار باقی میمونه اینه که تونستن یه مقدار حجم نقدینگی رو در جامعه کاهش بدن، وگرنه هیچ خاصیت دیگه ای نداشته. ممنون که با ما همراه شدید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای حاجی بند، روز شما بخیر و خدا نگهدار. امیدوارم که به شما دوستان این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه، اطلاعات لازم رو برای امروز به دست آورده باشید. ساعت 10:35 است و شما شنونده برنامه نمودار هستید. با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
سراغ میز خبرهای امروزمون و عناوینی که مرور کردیم رو توضیح کاملش رو از آقای پاکزاد بشنویم. توضیح بدون مجوز نهادهای دامی در بازار سیاه.
این خبر رو آقای سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی اعلام کرده و با انتقاد از گمرک به خاطر اینکه اطلاعات دقیقش رو در اختیار سامانه بازارگاه قرار نمیده اشاره کرده که شاهد بودیم برخی از شرکت‌ها بدون مجوز اقدام خروج نهاده دامی از انبارها و عرضه اون در بازار سیاه کردن و این میزان آماری که در مورد دپو این نهادها در گمرکات وجود داره و میزان ذخایر موجود و حتی اونهایی که وارد شده از طریق عرضه 4200 تومانی به هم میریزه و بازار از این طریق آشفته تر میشه و قابل کنترل نیست. ایشون اشاره کردن متاسفانه آمارها زد و نقیض هستن و سامانه گمرک هم اطلاعاتش رو ارائه نمیده تا بتونیم این بازار رو حداقل از نظر آماری به صورت دقیق رصد بکنیم.
بله و از نهادهای دامی که فاصله بگیری میرسیم به توزیع مرغ، اون هم به نرخ دولتی.
بله،
نرخ دولتی
به نوعی از نهاده به دام میرسیم. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران خبر از توزیع مرغ گرم و منجمد با نرخ دولتی در میادین میوه و تره بار در سطح شهر داده. جناب آقای خانی اشاره کرده که قیمت مرغ گرم در حدود 20500 تومان خواهد بود و مرغ یخی هم در بازار با کیلوی 15000 تومان عرضه میشه. مرغ زنده رو هم قیمتش حدود 17500 تومان عرضش به کشتارگاه ها اعلام شده.
بله و کشاورزان قادر به خرید کود پایه نیستن. داستان نهادهای دامی و مرغ هم کشاورزان.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران آقای ایمانی اشاره کرده با توجه به اینکه قیمت کود پایه به شدت افزایش پیدا کرده دیگه استقبالی از سوی کشاورزان برای خرید این کودها وجود نداره. ایشون اشاره کرده هر کیسه کود پایه به قیمت 500000 تومان قیمتش رسیده و با توجه به تأثیری که این کودها در بازدهی و افزایش تولید گندم و دیگر اقلام کشاورزی و غلات به خصوص داره میتواند این عدم خرید به کاهش میزان بازدهی و حتی برگشت از مرز خودکفایی گندم هم منجر بشه و اشاره کرده که توان مالی کشاورزان در شرایط فعلی پاسخگوی این قیمت ها نیست.
خب این مسئله امنیتی میشه اگه قرار باشه که ما نتونیم اون مرز در نظر گرفته شده برای تولید داخلی غلات و گندم رو تامین بکنیم.
بله ایشون اشاره کردن که کود اوره رو وزارت جهاد کشاورزی و وزیر دستور بازگشتش به قیمت قبلی رو داده بوده ولی با توجه به رشد قیمت ها به نظر میرسه این دستورات هم خیلی بهش وقت گذاشته نمیشه و پاسخگو نیستن. همون نکته که شما دارید اشاره میکنید در این شرایط امنیت غذایی انشالله در خطر نیفته.
امیدوارم خبرهای خوبی حداقل روزهای آینده در رابطه با یک فکر تازه و نتیجه بخش باشیم در حوزه کشاورزی و همین کودهای پایه که اینقدر ارزشمند الان برای.
البته یه تذکری هم بدم، اون همینه که ما در این زمینه خودکفاییم، یعنی در تولید کود اوره با توجه به اینکه سالها سرمایه گذاری میکنیم در واحدهای پتروشیمیاییمون در داخل کشور و عرضه داشته میشه و صادرات بالایی هم داره، به نظر میرسه که توجه به صادراتش بیشتر از توجه به کشاورزی داخلیه و همین بازار داخلی رو به هم ریخته به خاطر به هم ریختن نرخ ارز و حالا سودجویی‌هایی که میتونه در حاشیه بازار شکل بگیره.
عجب. و کاهش خرید بنزین سوپر در جایگاه‌ها.
رئیس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش ارزی فرآورده‌های نفتی آقای قلی‌زاده اشاره کرده که فروش بنزین سوپر از ابتدای سال چیزی حدود 60% افت پیدا کرده. البته ایشون اشاره کرده که این نوع بنزین ارزش توسط جایگاه‌ها زیانده به خاطر سرعت تبخیر بالایی که داره و کاهش خریدش هم خب طبعا میتونه زیان زیادی برای جایگاه‌ها دنبال داشته باشه. اما تحلیلش اینه که نتیجه کاهش مصرف بنزین سوپر میتونه افزایش سرعت آلایندگی در سطح شهرها و کلان شهرهای کشور باشه و شاهد آلودگی بیشتر در فصل سرما باشیم از این طریق.
پس یکی از دلایلی که بعضی از جایگاه‌هایی که قبلا بنزین سوپر داشتن اما بعد از تغییر قیمت دیگه بنزینی عرضه نکردن، حالا تو مناطق مختلف هم پخش بودن دیگه، میتونه به این خاطر باشه که چون تقاضا کمتر بوده و سرعت تبخیر هم بالاتر بوده صرفه اقتصادی براشون نداشته؟
طبیعتاً به این شکل میتونه باشه. خیلی از حالا کاهش توان قدرت خرید خریداران و صاحبان خودرو رو از یک سمت بعد در نظر بگیریم، کاهش ترددشون رو هم بعد در نظر بگیریم. افرادی الان از ابتدای سال یا قبل از سال تحویل امسال در سال 1399 به خاطر بروز بیماری کرونا شاهد بودیم که ترددها کاهش پیدا کرده و ترجیح میشن، ترجیح بر اینه که بخوان سوخت ارزونتری رو مصرف بکنن. طبیعتا نتیجهش به این نقطه ما رو میرسونه که میتواند آلودگی هم افزایش پیدا بکنه.
امروز هم اگر خبرهای هواشناسی رو دنبال کرده باشن دوستان، اطلاع دارن که آلاینده ها چقدر حداقل در سطح شهر تهران بالا رفته و چقدر باید مراقبت کرد. یکی شاید به همین خاطر باشه، اگر نمیتونیم بنزین سوپری بگیریم و آلاینده بیشتر میشه، حداقل بیشتر در خونه بمونیم و مراقب سلامت خودمون باشیم. تعیین تکلیف 400 هزار واحد اقدام ملی مسکن.
آیه اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی خبر داده که از طرح اقدام ملی مسکن بالغ بر 400 هزار واحد بر اساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته تعیین تکلیف شده. ایشون اشاره کردند که از این 400 هزار واحد 135 هزار واحد در رابطه با واگذاری زمین بودن و 265 هزار واحد هم در مرحله واگذاری واحدهای مسکونی هستند و تمام افرادی که در این دو گروه ثبت نام کرده بودند تعیین تکلیف شدن، پرونده‌هاشون تشکیل شده، واریزهاشون انجام شده و هیچ کدومشون بلا تکلیف نیستن. انشالله که این طرح به سرنوشت و مشکلات مسکن مهر دوچار نشه و شاهد باشیم تا پایان 1400 که وعده داده شده بود که این تعیین تکلیف بشه و طرح به سرانجام برسه، شاهد به سرانجام رسیدن این یکی طرح باشه.
انشالله. پیام هم داریم، سوال پرسیدن در رابطه با اقدام مسکن ملی. انشالله تو فاصله های بعدی حتما این سوال رو هم تا جای ممکن پاسخ میدیم. همراه ما باشید. پویش و جهش تولید همچنان منتظر همراهی شما دوستان تولید کننده و البته سرمایه گذاره. این پویش متعلق به تمام شما مردم خوب ایرانه.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
الو،
سلام علیکم.
سلام، بخیر
جناب خدمتگزار.
بله قربان برم.
آقای احسان خدمتگزار.
بله.
منطقه جنوب هستید شما؟
ما بله میشه گفت اونجا بزرگ شدم ولی الان ساکن تهرانم.
از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون شدم، برای ما پیامک زدید تحت این عنوان که موفق به اختراع و ثبت ضد عفونی کننده پله برقی، نیاز به سرمایه.
میشه
خواهش کنم یه مقدار راجع به این اختراعتون صحبت کنید و میزان نیازتون به سرمایه چقدر هست اونم بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من یه دستگاهی رو با کمک تیمم طراحی کردیم، یعنی تیمی متشکل از نفر شیمی، نفر مکانیک و الکترونیک هست. این دستگاه روی پله‌های برقی نصب میشه، تو هر دور چرخش دستگیره‌ها، هندریل‌ها اونا رو ضدعفونی و پاکسازی میکنه. این فرایند تو حالت عادی که اتوماسیون نصب نشده رو پله برقی خیلی زمان‌بر و دقت کار به شدت پایین میاد. قبلش باید بگم که دستگیره‌های پله برقی جزو یکی از 5 سطوح آلوده مراکز عمومی هستن مثل مالها، متروها و اینها. این دستگاه تا الان 5 نمونه ساخته شده، 5 نمونهش هم با هزینه شخصی بوده، یعنی هنوز به مرحله تجاری نرسیده و میشه گفت تو فاز آرندیه. فکر میکنم برای تولید نسل ششمش که تقریبا تمام مشکلاتی که با کارفرماها تو این مدت صحبت کردیم در روز نگهداری پله برقی و علی‌الخصوص بهداشت دستگیرهای پله برقی رو مرتفع میکنه. برآورد من یه چیزی حدود 600 میلیون تومانه که بتونیم نمونه نهاییمون رو بسازیم، مجوزهاشو بگیریم، یه دوره تست رو هم طی بکنه و بتونیم با کارفرما که کارفرمای مشخصی هم داریم، یعنی میدونیم این محصول تولید شد به کجا باید بفروشیمش و مشتریامون هم مشخص قرارداد رو می‌بندیم، ان شاءالله به تولید انبوه می‌رسونیم طرف
ان شاءالله.
من پدر خانومم رادیو گوش می‌کنه، ایشون معرفی کردن و لطف کردن که ما خدمت شما رسیدیم.
برای شما روز خوبی آرزو می‌کنم و ان شاءالله کسی پیدا بشه در همین زمینه بخواد سرمایه‌گذاری کنه و ان شاءالله که کار شما هم به سرانجام برسه.
لطف کردید، متشکرم.
بله، سپاسگزارم از این دوست شنونده که همراه شدن با برنامه نمودار ضد عفونی کننده پله های برقی.
بله، به هر صورت موقعی که یک بحران شکل میگیره محصولاتی مبتنی بر اون بحران و رفع اون بحران هم عرضه میشه که این عزیزان جفت به عنوان یک مخترع دارن وارد این بازار میشن. تبریک میگم بابت ایدهشون و فرودگاه ها، فروشگاه ها، مجموعه های عمومی که پله برقی دارن جز مجموعه هایی هن که میتونن مشتری بالقوه و در شرایط فعلی که مردم نگرانی دارن برای شیوع بیماری کرونا خیلی سریع و راحت میشه این دستگاه ها رو فروخت. با 600 میلیون تومان سرمایه گذاری انشالله بحث تحقیق و مجوزهای لازم رو میتونن اخذ بکنن این عزیزان و به مرحله تجاری برسونن. فکر نمی کنم سرمایه گذاری خیلی سخت و سنگینی باشه، انشالله همراهی بکنن با این عزیزان.
امیدوارم. شماره پیامک مو 3900 و تلفن ها 224-486 225-009 رو به عنوان سرمایه گذاری که قرار تماس بگیرید فراموش نفرمایید. همچنان همراه ما باشید با برنامه نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
اما در این روزهایی که خیلی از مشاغل و خیلی از افراد و خانواده ها درگیر مسئله کرونا شدن و آسیب دیده اقتصادی، حالا جدای از هر مورد دیگری از لحاظ اقتصادی و معیشتی هم جزو آسیب دیدگان محسوب میشن، بسیاری از خیریه ها هستن که برنامه حمایتی برای این افراد و خانواده ها دارند. اما در رابطه با ثبت اطلاعات پرداختی که به عنوان یک حمایتگر صورت میگیره از طرف بسیاری از دوستان و وضعیت مالیاتی خیریه هایی که دارن فعالیت میکنن، سرکار خانم میر مالک مدیر کل امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراره که برای ما و شما پاسخگو باشند. خانم میر مالک سلام بر شما.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون که با ما همراه شدید خانم میر مالک. یک بحث اینه که تخفیف‌های مالیاتی برای خیریه‌ها و شناسایی دقیق اونها صورت میگیره، اما بحث دیگه اینه که از این طریق میتونن افراد اطمینان بکنن که سراغ کدوم خیریه برن و مبالغی که میخوان بپردازن رو با خیال راحت دست این افراد بدن تا به اون نقطه اثری که باید برسه. تو این زمینه راهنمایی بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون این که خب من موضوع رو از اینجا شروع میکنم که بدون شک همه شنوندگان محترم مستحضر هستن که مؤسسات خیریه توی تمامی کشورها در واقع رکن اصلی و در واقع بخش مهم رفاه اجتماعی به شمار میره و در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق و در واقع روی عملکرد این مؤسسات خیریه، خب شاید در واقع افراد عادی نتونن در واقع اون اعتماد عمومی رو جلب بکنن و حتی ممکن هست که در واقع امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و فساد هم محتمل بشه که همین هم در واقع موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه ها میشه. به خاطر همین در واقع یه موضوعی رو ما دنبال کردیم و امسال در بند هی تبصره 17 قانون بودجه سال 99 کشور این موضوع به شفافیت مطرح شده و اون همین هستش که در واقع بر اساس این قانون کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که مؤسسات خیریه هم در واقع جزی از اونا هستن بله مشمول این قانون میشن به هر شکلی که از اقشار آسیب پذیر حمایت میکنن مکلف هستن که تمامی حمایت ها و کمک های خودشون رو به تفکیک شماره و کد ملی دریافت کننده ی حمایت در سامانه ی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ثبت کنن.
درسته
که در واقع امکان رصد فراهم میشه که اولا حتما اون کمک و در واقع اون حمایت به فرد مورد نظر رسیده بله و از طرف دیگه هم در واقع امکان دیگه‌ای که فراهم شده و قرار هست که در واقع با پیگیری‌هایی که داریم انجام میدیم محقق بشه و مؤسسات خیریه بتونن ازش بهره مند بشن این هستش که در واقع افرادی که ثبت میشن توی این سامانه با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان چک میشن و استحقاق سنجی میشن یعنی اگر افراد درستی نباشن این در واقع به مؤسسه خیریه برگشت داده میشه و مؤسسه خیریه میتونه در واقع حتی افرادش رو وضعیتشون رو رصد بکنه با توجه به نتیجه استحقاق سنجی که وزارتخونه در اختیارشون قرار میده.
درست از این طریق مردم هم موقعی که میخوان کمک بکنن باید بدونن که کدوم خیریه ها رو میتونن مورد اطمینان قرار بدن. اینم توضیح خیلی کوتاهی بفرمایید ممنون میشم.
بله من باید اینطوری خدمتتون عرض بکنم که ببینید اتفاقی که افتاده این هستش که بر اساس این قانون مؤسسات خیریه‌ای که در واقع مورد تایید هستن باید در واقع برای اینکه ما بتونن از این امکان بهره مند بشن باید نوع پرداختاشون پرداختای کمکیشون رو به صورت حواله الکترونیک انجام بدن یعنی باید به صورت ساتنا و پایا باشه و در قسمتی که در واقع مشخص شده که اون شناسه پرداخت هست بیان و اون کد 24 رقمی شناسه پرداخت رو وارد بکنن. این در واقع اطلاع رسانی شده ولی من یک بار دیگه مجدد میگم چون خیلی از مؤسسات خیریه ممکنه براشون این سوال پیش بیاد. اینطور هستش که در واقع توی پرداخت در واقع توی قسمت شناسه پرداخت باید عدد 110 رو بزنن بعد یک در واقع عدد 11 رقمی شماره ثبت مؤسسه خیریه رو وارد میکنن و در انتها هم شماره تلفن همراه رابط مؤسسه حالا مدیر عامل مؤسسه یا هر کسی که خودشون مد نظر دارن بدون صفر وقتی که اینها پرداخت ها در واقع به این طریق صورت میگیره یعنی مؤسسات خیریه که دارن برای افراد حقیقی پرداخت میکنن باید از طریق در واقع حواله الکترونیک و با این شرایطی که من عرض کردم در واقع این پرداخت ها رو انجام بدن وزارت خونه در واقع میاد این اطلاعات شناسه پرداخت رو به همراه اطلاعات هویتی از شبکه بانکی دریافت میکنه و در سامانه که من خدمتتون عرض کردم که به زودی راه اندازی میشه در واقع این اطلاعات ثبت میشه و طبقه بندی
سنجی میشه. ممنون از شما.
ممنونم خانم میرمالک برای همراهیتون و توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. سلامت باشین. خدا نگهدار.
بله اما بریم بخش گزارشی امروزمون رو بشنویم. سرکار خانم رنجکش تهیه کردن در رابطه با همین شگردای جدیدی که بعضیش تعویض قطعات لوازم خانگی. بریم این بخش رو بشنویم.
لوازم خانگی اخیراً خرید داشتین؟
اخیراً برای مامانم خرید کرده.
درسته. چی خریدین؟
خردکنه.
شما چی؟
من هیچ.
اصلا آخرین باری که لوازم خونه خریدین کی بود؟
آخرین بار برای خودمون شاید یه کتابخونه خریدیم.
کتابخونه؟
آره دو سال پیش.
این لوازمی که شما خریدین و ایرانی هم هست به خدمات پس از فروشش دقت کردین؟
بله همون بیشتر خریدیم که گفتیم اگر ایرادی اشکالی پیش بیاد نمایندگی داره دیگه.
آها نمایندگی داره. شما تا حالا کارتون نمایندگی ها افتاده لوازم برقی ها وسایلی که خدمات پس از فروش داره؟
کارمون افتاده. آره
کارتون رو راه انداختن؟
بله
راه انداختن.
بله
شما چی؟
بله
راه انداختن. بله. چی بوده؟ چه مشکلی پیش اومد و کارتون رو راه انداختن؟
ما کالای خواب بوده و اینکه خب یه مشکلی پیش اومده و به راحتی پذیرفتن و عوضش کرد.
تو لوازم برقی چطور؟
تو لوازم برقی هم خدمات پس از فروش سایت بای سایت داشتیم که هر وقت زنگ زدیم اومده کارمون راه انداخت.
بابت این خدمات پس از فروش ازتون پولی هم دریافت کردن؟
نه
گرفتن؟
چون جز اون وارانتیش حساب میشده به قول خودشون نه هیچی پرداخت نکرد.
شما چی؟
بله بابت اون پول دریافت کردن خدماتی که دادن.
چقدر ازتون هزینه گرفت؟
چون دیگه برای سرویسش و اینها حالا به نسبت اون قطعی که تعویض کردن حدود 300-400 تومان شد.
شما فکر میکردید که باید هزینه پرداخت کنید یا نه؟
چرا؟ فکر میکردیم که بالاخره هزینه داره دیگه.
و اینکه این اخیراً مثلا نشده باهاتون تماس بگیرن بگن که من برای خدمات پس از فروش مثلا حالا لوازم برقی یا کالاتون بیایم به منزلتون و اون قطعه رو عوض کنیم، میخوایم کمک کنیم.
نه زنگ نزدن.
شما چی؟
نه خب از کجا بفهمم مشکل داره؟
برای خودم پیش در اومده، ولی برای خواهرم پیش اومده که اومدن ماشین لباسشوییش بوده، یه برندی بوده که اومد خراب شده، اومدن ماشین رو بردن، بعد بردن مثلا درست کردن پس آوردن، بعد اصلا بیفایده بوده، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، همون مدلی بوده، بعد دوباره تماس میگیری، دوباره میان، بعد الکی میگن حالا مثلا این یه مورد اینجوریه، بعد یه هزینه گزافی ازت میگیرن که اصلا پشیمون میشی، میگی اصلا اینو بندازن اینو دور، برم یه ماشین ظرفشویی جدید بخرم، ولی اینقدر نخوام هزینه این بکنم، اینقدر اعصابم خرد نشه هی بیان برن بیان برن یه سری، ولی خب متاسفانه اینجوریه که واقعی نیست.
بله بخش گزارش رو همراه با هم شنیدیم و نظر شما دوستان رو. جناب آقای پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای پازوکی سلام و روز بخیر به شما.
سلام، روز شما بخیر، روز شنونده هم بخیر، در خدمت شما.
ممنون آقای پازوکی، زمانمون کوتاست، فقط یک سوال داریم. آیا موقعی که شرکتی محصول خودشو گارانتی میکنه در دوره گارانتی حق داره دریافت کننده پول باشه به ازای خدماتی که تحت پوشش گارانتیه یا خیر؟
ببینین حق نداره، ولی شرکتایی هستن زمانی که گارانتی کالاشون تموم میشه، اون 3 سال یا اون 4 سالی که دارن،
درسته.
زنگ میزنن به مشتری در صورتی که بخوان گارانتی مجدد. گارانتی مجدد منظور اون گارانتی مجانی است، نه اینکه بیان تست کنن پول بگیرن برن.
درسته.
اگر طرف بخواد میرن خونه دستگاهشون رو چک میکنن مجانه، ایراد و اشکالی داشته باشه بهشون میگن، در غیر این صورت ایرادم نداشته باشه باز بهشون میگن گارانتی مجدد 3 ساله میکن.
اگر اینها مطالبه پول کردن میتونیم به اتحادیه زنگ بزنیم شکایت کنیم؟
100%. ببینین 99% به خود منم زنگ میزنن، به خود منم SMS میدن.
بله.
99% شرکت هایی که دارن این کارو میکنن شرکت های غیر قانونی هستن، مخصوصا برای فیلتر یخچال زنگ میزنن که مدت زمان استفاده فیلتر یخچال شما تموم شده و ما میخوام بیایم برای عوض کردن، همش غیر قانونی.
تشکر از شما پازوکی، متشکرم. پس میتونیم با اتحادیه تماس بگیریم و از این شرکت ها و تماس گیرنده ها شکایت بکنیم. ممنون که با ما همراه شدید.
بله، سامانه 124 هم میتونن صحبت کنن.
سامانه 124 برای دوستانی که دچار این مشکل شدن. خیلی ممنونم آقای پازوکی برای همراهیتون. روزتون بخیر و خدا نگهدار. تا فرصت داریم بریم باقی خبرهامون رو مرور بکنیم. سهم 2 میلیون نفر یه بخش خدمات در ایجاد اشتغال.
بله، بررسی آمارهای اشتغال نشون میده که در 7 سال گذشته بیش از سالیانه بیش از 2 میلیون ببخشید در مجموع 2 میلیون اشتغال در بخش خدمات ایجاد شده، یعنی بالغ بر 300,000 شغل در هر سال.
بله، و اولویت نظارت بر بازار روغن خوراکی
با توجه به مشکلاتی که احتمالاً میتونه در بازار روغن خوراکی پیش بیاد، سازمان بازرسی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در هفته‌های جاری اولویت خودش رو بازرسی و نظارت بر بازار خوراکی نهادهای دامی قرار داده و انشالله برخورد میکنه با کسانی که میخوان گرون فروشی بکنن.
خب این مشکل پیش اومده، الان خیلی ها پیام میزن، خود ما هم تجربه کردیم روغن خوراکی باز کم شده و سخت‌تر گیر میاد.
درست، انشالله که هرچه سریع‌تر این بازرسی‌ها به نتیجه برسه، متخلفین
قیمتش هم تغییر نکنه
انشالله. این نکته بسیار خوب،
امیدوارم. و پیام‌هایی که شما دوستان برای ما ارسال کردید، خانم بهنوش ظریف تبریز گفتن که خیاط حرفه‌ای هستن، نیاز به یک سرمایه‌ای دارن تا یک مکانی رو برای فعالیت‌هاشون تهیه بکنن، در تمام زمینه هم تخصص دارن، یک سرمایه‌گذار 500 میلیونی هم داشتیم، امیدوارم که خیلی زود بتونیم این اتفاق اقتصادی رو در کنار شما رقم بزنیم. ممنونم آقای پاکزاد برای همراهیتون، باهاتون خداحافظی می‌کنیم و روز بخیر میگم به همه شما دوستان شنونده. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام